بعد از ظهر در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. خواهر جواد حیدری از معترضان کشته شده اعلام کرد که ماموران خانواده‌اش را برای گرفتن اعتراف اجباری نگه داشتند. حمله هکری سایت وزارت علوم را از دسترس خارج کرد. 6 مدرسه در اصفهان به دلیل فرونشست زمین تخلیه شدند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، من بنیامین صدر هستم. در حدود 30 دقیقه پیش رو با مجموعی از گزارش ها و مصاحبه ها و خبرها در خدمت شما و همراه شما. فاطمه حیدری، خواهر دادخواه جواد حیدری، معترض کشته شده در قزوین که سال گذشته در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی کشته شد، شنبه اول مهر ماه از ادامه بازداشت پدر و برادرهایش از سوی نیروهای امنیتی برای گرفتن اعتراف اجباری خبر داد. او با انتشار تصاویری از وضعیت خانواده‌اش پس از حمله ماموران در روزهای گذشته در صفحه کاربری حساب ایکس یا همون توییتر سابق نوشت که ماموران برادرش رو نگه داشتن که با وجود زخم روی پیشانی جلوی دوربین اعتراف بکنه. خانم حیدری خطاب به مردم نوشته که در تصاویر دیده شده که چطور با گلوله و گاز اشکاور به خانواده داغدار او حمله شده. با این وجود آنها با بازداشت خانواده در صددند که همه آنها این مسائل را تکذیب کنند. فاطمه حیدری شامگاه پنجشنبه از بازداشت پدر 70 ساله و دو برادر خود به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. در جریان حمله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به خانه این خانواده در روستای رحمت آباد قزوین، وضعیت جسمی مادر دادخواه جواد حیدری وخیم اعلام شده و برای چند ساعت هم به بیمارستان منتقل شده بود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که وبسایت وزارت علوم به دلیل آنچه حمله‌های سایبری اعلام کرده از دسترس خارج شده. ساعتی پیش گروه قیام تا سرنگونی که به سازمان مجاهدین خلق ایران وابسته است، اعلام کرده بود که با هک 500 سرور کامپیوتر و وبسایت وزارت علوم و فناوری 20,000 سند به دست آورده. گروه قیام تا سرنگونی انگیزه خود را پاسخ به سرکوب، احضار و اخراج استادان و دانشجویان در ایران اعلام کرده است. این گروه هکری پیش از این مسئولیت هک شدن سرورهای شهرداری تهران، وزارت خارجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارشاد، صدا و سیما، نهاد ریاست جمهوری و چند نهاد و سازمان دیگر را هم بر عهده گرفته بود. سال تحصیلی جدید از امروز شنبه آغاز شد. در پیوند با این موضوع، مدیر کل نوسازی مدارس استان اصفهان در نخستین روز مهر یعنی امروز از تخلیه 6 مدرسه به دلیل فرونشست زمین خبر داد. به گفته مجید نسیمی، مدارس نواحی 4، 5 و 6 آموزش و پرورش شهر اصفهان بیشتر درگیر فرونشست زمینند و در حال حاضر 40 مدرسه در این استان به دلیل فرونشست آسیب دیدند. پیشروی فرونشست زمین در اصفهان در 2 سال گذشته علاوه بر مدرسه ها، مناطق و سازه های مسکونی بسیاری را درگیر کرده، اما با وجود هشدار کارشناسان اقدامی برای کنترل و مهار این پدیده انجام نشده است. و اما مجید برزگر، کارگردان سینما، در پستی اینستاگرامی از انتقال شبانه لیلا نقدی پرور، همسرش، از زندان قرچک به زندان اوین خبر داد. خانم نقدی پری: عذرخواهی میکنم، ظهر روز 25 شهریور از خانه خارج شد و پس از حدود 30 ساعت بیخبری از زندان قرچک با خانوادهش تماس گرفت. به گفته آقای برزگر، همسرش هیچ کدام از وسایل شخصی و داروهایش را به همراه ندارد. آقای برزگر در ادامه از پیگیری این موضوع با خانواده زندانیان زن در زندان اوین به این نتیجه رسیده که خانم نقدی پری به بند عمومی نرفته، اما از مکان نگهداریش در اوین اطلاعی در دست نیست. اما در ادامه حمله ها به نیروهای روسیه در دریای سیاه، اوکراین تایید کرد که مقر فرماندهی ناوگان دریای سیاه روسیه در شبه جزیره الحاقه کریمه را هدف قرار داده است. همزمان با تشدید حمله های اوکراین به مواضع ارتش روسیه در لایحه بودجه سال جدید دولت روسیه، هزینه های نظامی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده تا ارتش روسیه بتواند به جنگ در اوکراین ادامه بده. آنا رایسکایا گزارش میده.
بندر سواستوپل، مقر ناوگان دریایی روسیه در دریای سیاه، شنبه مجددا هدف حمله پهپاد و موشک قرار گرفت. اوکراین که در روزهای اخیر به چند ناو و یک زیردریایی نیروهای روس در دریای سیاه آسیب وارد کرده، شنبه ستاد اصلی فرماندهی ناوگان دریای سیاه روسیه در شبه جزیره الحاقی کریمه را هدف حمله قرار داد. وزارت دفاع روسیه از کشته شدن یک نفر از پرسنل نظامی خبر داد. اداره اطلاعات وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد دست کم 25 نفر از جمله چند ژنرال روس کشته و زخمی شدند. گفته می شود در این حمله از موشک‌های هواپایی سایه طوفان که بریتانیا در اختیار اوکراین قرار داده استفاده شد. در این حال کیریل بودانوف رئیس اداره اطلاعات نظامی اوکراین این خبر را نرد و نتایید کرد. او همچنین گفت ارسال شمار معدود از موشک‌های دوربرد به اوکراین وضعیت جبهه را تغییر نخواهد داد. این اظهارات در پیان بیان شد که جمعه رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند در پی درخواست‌های مکرر اوکراین، آمریکا سرانجام به ارسال موشک‌های آتاکامز به اوکراین نزدیک شده. گفته می شود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش را طی دیدار اخیر در واشنگتن از این تصمیم مطلع کرد. برخی گزارش ها هاکیست این موشک ها مجهز به کلاهای خوشی خواهد بود و به اوکراین فرصت می دهد پایگاه ها و زاغه های نیروهای روس با فاصله دور از خط مقدم را هدف حمله قرار دهد. در جزئیات آخرین بسته کمک های تسلیحاتی 325 میلیون دلاری واشنگتن برای کیف که همزمان به دیدار رئیس جمهور اوکراین از آمریکا اعلام شد، اشاره به موشک های دوربرد نشده. جمعه کانادا هنگام بازدید ولودیمیر زلنسکی از این کشور از ارائه بسته جدید نظامی به ارزش 650 میلیون دلار کانادا برای اوکراین خبر داد. همزمان روسیه مصمم است به طور بی‌سابقه هزینه های نظامی خود را افزایش دهد. جمعه میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه با ارائه لایحه بودجه سال جدید اعلام کرد. سال آینده هزینه های دولت بر رشد بیش از 25% به 36.5 تریلیون روبل معادل 380 میلیارد دلار آمریکا میرسد. به گزارش بلومبرگ برای نخستین بار بیش از 6% کل درآمد ناخالص ملی برای هزینه های نظامی دفاعی اختصاص می‌یابد. این بدان معناست که نسبت به سال پیش از جنگ هزینه های نظامی روسیه 3 برابر خواهد شد. همزمان با افزایش بودجه سازمان های امنیتی انتظامی تقریبا 40% کل بودجه دولت در حوزه نظامی و انتظامی هزینه خواهد شد. در حالی که برای این دو حوزه حدود 15 تریلیون روبل هزینه خواهد شد، تنها 3 تریلیون روبل برای آموزش و بهداشت در نظر گرفته شده. اما 7.5 تریلیون روبل به هزینه های اجتماعی به ویژه برای افزایش حقوق کارمندان دولت اختصاص یافته. جذب حمایت مردمی در سال انتخابات ریاست جمهوری روسیه که انتظار می رود بقای ولادیمیر پوتین در قدرت را تضمین خواهد کرد از اولویت های کرملین است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بعد از این گزارش از آنا رایسکایا درباره بودجه دفاعی روسیه و هزینه های نظامی در اوکراین، گزارشی را خواهیم داشت از کیانوش فرید. قرار است سال تحصیلی جدید طلاب و معممین بیش از پیش در مدرسه ها حضور پیدا بکنند. بسیاری از کتاب های درسی هم تغییر میکنه و همه این اقدام ها در راستای اسلامی و حکومتی کردن مدارس کشور از مهد کودک تا دبیرستان انجام میشه، اینگونه که بسیاری از مسئولان آموزش و پرورش گفتند.
با شروع سال تحصیلی در ایران، حالا بیش از هر سال نگرانی ها از آموزش های حکومتی، عقیدتی، مذهبی و استخدام طلاب و افراد غیر متخصص همزمان با تغییر محتوای برنامه ها و کتاب های درسی در محافل آموزشی به ویژه میان خانواده ها و معلمان بالا گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت 1402 صحبت از این کرد که روند آموزش و پرورش از کرونا، فتنه ها، اغتشاشات و ایجاد ناامنی در خیابان ها و برخی مسائل دیگر ضربه خورده است. او بیش از پیش بر اسلامی کردن مدارس تاکید کرد. و حالا در ادامه دستورهای علی خامنه ای، یکی از مهمترین برنامه های در دست اجرای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی کنترل مدارس است. با اجرایی کردن برنامه های شامل استخدام و روانه کردن هزاران طلبه به مدارس سراسر کشور، بازنگری در کتاب های درسی، افزایش سهم طلبه ها در تدریس به جای معلمان و حتی راه اندازی پیش دبستانی زیر نظر حوزه دریافت کارت صلاحیت حرفه‌ای نیز طرح جدیدی است که از تابستان امسال خبرساز شد. بر اساس این طرح حتی در مدارس غیر دولتی آموزگاران پس از گذراندن یک دوره مقدماتی 60 ساعته باید طی 5 سال و هر سال 60 ساعت آموزش‌های مربوط به صلاحیت را بگذرانند. حالا سوال این است که آموزش و پرورش ایران با این گونه نگاه و سیاست ها به چه سمت و سوی می رود؟ یک معلم در تهران.
اینا هدفشون القا ایدئولوژی و مبانی اعتقادی خودشون ترویج اونه توی آموزش پرورش. حالا دارن سعی می کنن توی دوره های ابتدایی، سالهای ابتدایی و توی دروس اصطلاحاً عمومی یا دروسی که به رشته های علوم انسانی نزدیک تره، مثل تاریخ، مثل جامعه شناسی، مثل ادبیات، که اتفاقاً ما حالا تقریبا بین معلمینی که به نوعی هزینه دادن، حالا یا گرفتار زندان شدن یا اخراج یا غیره، وقتی نگاه میکنیم عکس، خب اونا 100% این آمار رو بهتر از ما هم دارن، وقتی نگاه میکنیم اکثر این معلم ها به نوعی معلمین تحصیل کرده در حوزه علوم انسانی هم. نمیگم همشون، ولی خب اکثرا اینطور. اینا قشنگ وقتی بتونن که این افراد رو با اینا جایگزین بکنن، یا تو دوره ابتدایی زمانی که بچه خامه مثل یک خمیر، ذهن بچه شکل هنوز نگرفته، بتونن فردی رو بفرستن سر کلاس برای اینکه اون القاعات ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه، خب به زعم خودشون میتونن پیروز بشن. اما این اصطلاح ذهی خیال باطل، نسل امروز نه فقط از من معلم، که حتی بخوام بگم فرض کنید یک معلم حرفه‌ای باشن، از هیچ کسی امروز اون تأثیر پذیری خاص رو نداره. امروز از رسانه است و بچه‌ها اطلاعاتی که کسب میکنن بیش از اون چیزی که از مدرسه و خانواده باشه، امروز عصر رسانه است و از رسانه کسب میکنن و اینها به هیچ عنوان نمیتونن رسانه رو با توجه به اون افکار سطح پایین و بسته‌ای که دارن در اختیار خودشون قرار بگیرن.
و در چنین سیستم آموزشی سهم دروس علمی چقدر هست؟
از طرف دیگه هم کاملا نشون میده که هیچ نگاهی به هیچ وجه به موضوع علم، به موضوع عقلانیت، به موضوع مدرن شدن حوزه آموزش اصلا ندارن. باوری به این قضیه ندارن و فکر میکنن مثلا یه طلبه جوون یا آخوند بچه سال مثلا 20 ساله، 22 ساله، 23 ساله، 24 ساله رو بفرستن سر کلاس صرف این که مثلا بره با بچه. حال ما اینا رو تجربه کردیم از نزدیک، مثلا میان با بچه ها فرض کنید شوخی میکنن، خب بچه ها به ظاهر باشون رفیق میشن، خب بچه 14-15 ساله دوست داره باشون مثلا استخر بره، نمیدونم اردو بره، ولی همون بچه وقتی میاد سر کلاس میشینه تعریف میکنه مسخره میکنه، یعنی باورهای اون آدم رو مسخره میکنه. اینا صرفا فکر میکنن از طریق این نزدیکی ها و دوستی ها و نمیدونم جلسه شام بدن و هیئت برگزار کردن و اینها، در صورتی که خب ما از نزدیک شاهد این هستیم که به هیچ عنوان، اینو به ذرس قاطع میگم، به هیچ عنوان توی درهایی که دارن درهای موفقی نیست. فقط مسئله اینه که یه مقدار ضربه میزنن به بحث تربیتی و ضربه میزنن به بحث آموزش های مدرن، اونم بعد از مدتی جبران میشه.
پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، بسیاری از دبستان‌ها و دبیرستان‌ها در سراسر ایران تبدیل به یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات شد. دانش آموزان علاوه بر حضور بدون حجاب اجباری در فضای مدرسه و خارج از آن، شعارهای تندی هم علیه حکومت سر دادند و حتی در برخی موارد قاب عکس‌های رهبر کنونی و پیشین جمهوری اسلامی را در کلاس‌های خود شکستند. علی خامنه‌ای در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود در نیمه اردیبهشت ماه با اشاره به این روند خواستار آن شد که مسئولان کاری کنند که ضوابط گزینش معلمان کمرنگ نشود.
گزارشی بود از کیانوش فرید درباره آن چه اسلامی کردن و حضور و آماده سازی به تعبیر مسئولان آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در جنگ نرم عنوان شده برای مدرسه ها و دانش آموزان. اما امروز اول مهر ماه بود، روزی که در واقع مدارس ایران بازگشایی شدند به طور رسمی آموزشگاه های کشور. بسیاری در شبکه های اجتماعی یاد دانش آموزان کشته شده در اعتراض های زن زندگی آزادی رو گرامی داشتند امروز و به این موضوع پرداختند. دانش آموزانی مثل کیان پیرفلک یا ابوالفضل آدینه‌زاده که سال گذشته در جریان اعتراض ها جان خودشون رو از دست دادن. اما در پیوند با اعتراض های زن زندگی آزادی، همکارم نسرین افشار نگاهی کرده به همراهی ورزشکاران با معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی در سالی که گذشت.
اما لحظاتی پیش خبر رسید که مهسا امینی بر اثر جراحات ناشی از ضرب و شتم ماموران گشت و ارشاد در بیمارستان کسرای تهران درگذشت.
تاریخ خبر 25 شهریور ماه 1401، جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت